بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. ادامه بررسی ادبی سوره مبارکه قریش رو در خدمتتون هستیم. راجع به واژه ایلاف توضیحاتی عرض شد و اینکه ایلاف هم عطف بیان هست یا بدل و کدام رجحان داره و اینکه رحلت مفعول دوم ایلاف هست و فاعل ایلاف میشه خدای متعال، استفاده کردیم که خدای متعال قریش رو مأنوس کرد، مجتمع کرد حول محور سفرهای اقتصادی زمستانی و تابستانی، منتها به دنبال علت این بودیم، یعنی میخوایم ببینیم که این ایلاف علتش چیه و نتیجهش چیه. یعنی این ایلاف از یک طرف خودش معلول یک علتیه، از یک طرف هم خودش علتیست برای یک سری از معلولها. این رو باید ما اینجا کشف بکنیم که لامل ایلاف سر این قضیه است، که باید ببینیم لامل ایلاف چه لامی هست. اگر لام تعلیل بود چجوری معنا میشه، متعلقش چیه و مباحث بعدی رو روی همون انسان بتونه بنا بکنه. رحلت اسم مصدر هست برای ارتحال، یعنی در اصطلاح این زبان فارسی خودمون میگیم مسافرت، کوچ، مسافرت زمستانی، مسافرت تابستانی. حالا اضافه رحلت به شتاء، این چون اضافه شده به یک زمان، رحلت اضافه به زمان شده دیگه، میتونه به تقدیر من باشه یا به تقدیر فی باشه. یعنی اونجایی که اضافه میشه به زمان، زمان میشه مضاف الیه، از دو حال خارج نیست. اون زمان یا کل اون فعل رو در بر میگیره، ما اینجا یک فعلی داریم، کوچ کردن، مسافرت کردن، که اضافه به زمان شده. دو تا احتمال داره که اون فعل در اون زمان واقع شده، یعنی مسافرت در فصل زمستان واقع شده، که حالا زمستان منظور چی هست؟ متبادر به ذهن اینه که همون فصل آخر سال شمسی رو شتاء میگن و که فصل سرما هست. احتمالم داره که کلن مراد از شتا ماه‌های سرد باشه، که کلن شبه جزیره عربستان، شبه جزیره حجاز دو نوع آب و هوا بیشتر نداشته دیگه، یا سرد بوده یا گرم بوده. شتا مال آب و هوای سرد صیف مال آب و هوای گرم باشه، حالا یا خیلی گرم یا خیلی سرد. یعنی بگیم نصف سال یه جور مسافرت داشتن، نصف سال یه مسافرت دیگه داشتن. در فصل سرما، در فصل سرما می رفتن به یمن، در فصل گرما می رفتن به شام، یعنی به سمت شمال که خنک‌تر بود و گذران معیشتشون، زندگی اقتصادیشون از همین تجارت‌ها و کسب و کارها بود. عرض کردیم که تقریبا میشه گفت تنها قبیله ای بود که هم مورد احترام بود، در امنیت کامل بود، کسی نمیتونست به این کاروان تعرضی بکنه. لذا اینها با اینکه نه کشاورزی داشتن، نه دامپروری داشتن، نه صنایع دستی آنچنانی داشتن، چیزی نبوده، یک محل، یک زمین غیر زیزر، یعنی اصلا صلاحیت برای کشت نداشته. اگر هم حیواناتی بوده، عمدتا همین شتر و اینها بوده. خدای متعال بیت خودش رو اومده در جایی بنا نهاده که غیر ذی زرع هست. اصلا به لحاظ کشاورزی اگر شما عرض کنم که مهندسین رو، اون صاحب فن رو ببرید، اونایی که تخصص دارن، زمین شناسن، بگن که آقا اینجا ما چی میتونیم بکاریم، میگن اینجا هیچی قابل کش نیست، قابلیتشو نداره. با اون حال که اینها درآمدشون از طریق کشاورزی و دامداری نبود، عمدتا از طریق همین رحلت شتاء سیف و سیف بود، تجارت، ولی وضعشون خوب بود. یعنی به لحاظ اقتصادی، حالا نمیدونم این تعبیر درسته یا نه، ولی میشه گفت یه شبه قدرت حساب میشدن برای خودشون و تقریبا یک مأمنی شده بود، چون در مرکز قرار گرفته بود. مردم دنیا از نقاط مختلف که می اومدن برای حج، اینها عهده‌دار مدیریت حج بودن، مدیریت حج بر عهده قریش بود، آبادانی و عمارت مسجد الحرام بر عهده اینها بود، سقایت حاج، عرض کنم که از حاجی ها که می اومدن، بحث آبرسانی و اینها با اینها بود، کلن اینها بودن عهده‌دار امور بیت. به خاطر همین هم به لحاظ موقعیت اجتماعی، هم به لحاظ امنیت، هم به لحاظ اقتصاد، یک قبیله انصافاً پرتمطراقی بودند. حتی سایر قبائل، سایر گروه ها، افراد از جاهای مختلف یه جوری میخواستن خودشون رو به قریش نزدیک بکنن و به برکت نزدیکی به قریش، حالا یا به لحاظ مالی یا به لحاظ جانی، استفاده ببرن، یا از طعام یا از امنیت. خب اینها به راحتی میتونستن در این مسیر پرخطر طولانی به شام و به یمن، به شمال و به جنوب، افراد زیادی را با خودشون همراه کنن، ببرن بیارن و هیچی هم نشه، هم وضع اقتصادیشون خوب بشه، هم در امنیت کامل باشن. گفتیم که آنچه که این ایلاف رو به وجود آورد، قضیه اصحاب فیل بود که خدای متعال طیر ابابیل رو فرستاد، فجعلهم کعصف مأکول، که در جریان. منتها اینجا یک بحثی هست. اون بحثم اینه که این ایلاف ریشش چیه؟ اصلا چرا قراره که اینها الفت داشته باشن با هم، منسجم باشن، مقتدر باشن، یک محور اتحادی داشته باشن؟ اگه بخوایم راجع به این یک مقداری توضیح بدیم، با توجه به اون آیه سوم که می‌فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت، یعنی شمای قریش باید رب این بیت رو عبادت بکنید به خاطر اینکه او ایلاف ایجاد کرد، الفت ایجاد کرد بین شما، و این الفت هم الفت اقتصادی و امنیت، همه چی دیگه، ما همه چی داریم، تمامی امکانات لازم برای یک تمدن، یک زندگی رو شما در اختیار دارید. این رو کی قرار داد؟ خدا. و به یاد بیارید اون قضیه اصحاب فیل رو که اگه خود شما بودید و شما به هیچ وجه نمیتونستید این کارو بکنید. منتها سوالی که مطرح میشه اینه، اگر خدای متعال باعث الفت قریش شد، علل قاعده در آیه سوم باید میفرمود فلیعبدوا ربهم، یعنی قریش باید رب خودشان را عبادت کنند. چرا؟ لئیلافهم، یعنی ظاهرش اینجوری میشه دیگه، لیعبد قریشون ربهم، چرا؟ لئیلافهم رحلت الشتاء و الصیف، قریش باید رب خودش رو عبادت بکنه به خاطر اینکه اون رب اون قریش رو الفت داد با رحلت شتاء و صیف. این فایی که اینجا میبینید، به این فا بنابر این نوع تقریری که عرض شد میگن فا توهم شرط یا فا توهم تفصیل. مستحضرید که ما فا چند جور داریم، سه نوع فا داریم دیگه: عاطفه، رابطه، جزاء شرط و زائد. عاطفه هم خودش تقسیم میشه: ترتیب، تعقیب، سببیت. اینجا فا عاطفه نیست، چون چیزی عطف نشده به چیزی، زائد هم نیست، میمونه همین جزای شرط. منتها میبینیم شرطی هم نیست قبلش، پس این چه فاییه؟ اصطلاحاً میگن توهم شرط، یعنی ما قبل جوری آمده که انسان احساس شرطیت میکنه. برای اینکه اون توهم شرط از بین بره، این فا رو آوردن. یعنی در حقیقت این فا آمده بر سر جزا که ظاهراً بوی شرطش میاد. یعنی ممکنه اینجا کسی توهم بکنه که آقا قریش در چه صورتی باید خدایش را و پروردگارش را عبادت بکند، در چه حالی، در چه شرایطی، شرط خاصی مطرح هست یا نه. اینجا یک شرطی میاد مقدر به این صورت که مهما کان فلیعبدوا رب هذا البيت، یعنی در هر حالی که باشه، این خود شرط دیگه، در هر حالی باشه شما باید رب رو عبادت کنی. یا مثلا توهم تفصیل، ممکنه کسی توهم بکنه که آیا اینجا ما تفصیل داریم، یعنی بگیم آقا یا در این صورت یا در این صورت، در یکی از این دوتا صورت شما عبادت کن. برای اینکه اون رو رفعش بکنن میگن آقا هر حالتی که شد، چه اون حالت چه این حالت، شما در هر حالتی باید رب این بیت رو عبادت بکنید. به این فا میگن فا توهم شرط. خب میفرماید باید عبادت بکند قریش رب این بیت را. خیلی جالبه. از اون طرف ما میگیم که این لیلاف متعلق است به لیعبد فلیعبدو. چرا لیعبدو؟ به خاطر اینکه لیلاف قریش. خب این بیت اینجا چی کار میکنه؟ چه ربطی به بیت داره؟ اینجا در حقیقت باید میفرمود، بایدی که میگم یعنی طبق عقل ناقص ما دیگه، یعنی طبق قواعد محاوره خودمون، میگه قریش باید ربش رو عبادت کنه به خاطر اینکه اون رب موجب انسجام و اتحادشون شده، موجب الفتشون شده. اما اینجوری فرموده، میگه قریش باید رب این بیت رو عبادت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این رب این بیت موجب الفتشون شده. خب اینجا شما یک نکته ای رو میفهمید، به این میگن عدول از اون حالت طبیعی قضیه. حالت طبیعیش اینه، یعنی طبق سیاق که شما نگاه میکنی اینجا باید بگه فلیعبدوا ربهم. عدول کرده از ربهم به رب هذا البیت. چرا؟ چه نکته ای درش هست؟ میتونیم این نکته رو استفاده بکنیم که این بیت است که محور الفت شده، یعنی این الفتی که بین قریش برقراره، این الفت اقتصادی همراه با امنیت کامل، با این قدرت، این محصول این بیته، یعنی ریشش برمیگرده به این بیت. همه باید متوجه این بیت بشن. کدام بیت؟ اون بیتی که اصحاب فیل اومده بودن این رو کلا منهدمش بکنن. به خاطر اینه که گفته میشه سوره قریش با سوره فیل ارتباط معنایی دارن، در عین اینکه مستقلن. و در نماز شما بخواید بعد از حمد بخونید باید دوتاش رو همزمان بخونید، یعنی هر دوتا رو با هم باید بخونید، با بسم اللهش البته. حالا برخی احتیاط کردن، برخی فتوا دادن. خب پس این بیت، این کعبه شد محور چی؟ الفت، محور انسجام. ریشه این الفت و انسجام از اونجا آمده. منتها اینجا یک سوال دیگری مطرح میشه که قبل از اینکه من اون سوال رو مطرح بکنم، که در حقیقت جان کلام این 10-12 جلسه همین نکته است، همین سوالیه که الان میخوام مطرح کنم. همه اینهایی که الان گفتیم تو این 10-12 جلسه داشتیم صحبت میکردیم، همه مقدمه برای این سوال بود، که اون سوال رو عرض خواهم کرد که اگر نرسیدیم بمونه به جلسه بعد، ولی سوالش رو قطعا مطرح میکنم انشاءالله رحمان. نگاه کنید، یک تأملی داشته باشیم روی واژه ایلاف. گفتیم ایلاف از الفت میاد، الفت یعنی اجتماع، منتها نه هر اجتماعی، اجتماع همراه با یک انسجام خاصی و یک نخ تسبیحی که یک محوری اینها رو حول خودش جمع کرده. در بحث الفت علمای جامعه شناسی مفصل بحث می کنند. اصلا تو علوم اجتماعی مستقلن اینا بحث میشه. و اگر شما بخواید رشته علوم اجتماعی رو ادامه بدید و نظر قرآن رو جویا بشید، یکی از سوره هایی که در بحث علوم انسانی شاخه علوم اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیره و ازش جواهر گرانبها استخراج بشه، همین سوره قریشه، علاوه سوره فیل. خب نگاه کنید، الفت یعنی محور وحدت، محور اجتماع، گاهی نیازهای مادیه. مثلا میبینید که یک قومی با هم جمع شدن، دارن در یک روستا زندگی میکنن. چرا؟ چون نیازهای همدیگر رو میتونن برطرف بکنن، نیازهای مادیشون رو، خورد و خوراکشون، پوشاکشون، اینهاست دیگه عمدتاً. انسان برای بقا عمدتاً نیاز به خورد و خوراک داره، نیاز به طعام داره، نیاز به امنیت داره، نیاز به پوشاک داره. یعنی اساس نیازهای انسان همینه دیگه. اگر تونستن یک قومی، جمعیتی اینا رو حل بکنن، خب دور هم جمع میشن. رفع نیاز از همدیگر میشه محور الفت. الفت‌های کوچک، روستایی، شهری، بعد بیاید مناطق بزرگ تا برسه به کل دنیا. آنچه که افراد رو دور هم جمع میکنه یکیش اینه، یکیش روابط عاطفیه. میبینید که یک قبیله ای دور هم جمع شدن به خاطر اینکه نسلشون میرسه به یک پدر و مادر و اینا خیلی بهش اهمیت میدادن، یعنی روابط فامیلی با هم دارن. ممکنه نیازهاشون هم برطرف نکنه ها، همدیگر و نیازهای همدیگر رو، ولی این روابط فامیلی همدیگر رو دور هم جمع کرد. لذا الفت هایی که بر محور غریزه، بر محور عاطفه، بر محور رفع نیازهای مادی، هر نوع نیازی، بر محور ایجاد امنیت و الی آخر که عمدتاً مادی هن انجام میشه، اینها در علوم اجتماعی بحث میشه. این الفت ها الفت های پایداری نیستن، یه روز هست دو روز نیست و در خطره، خطر تهدیدش میکنه. خب الان این بیت خودش یک ساختمان مادیه دیگه، خشت و گله، با ساختمان های دیگه فرقی نداره. این ساختمان هم از همون گلی ساخته شده که بقیه ساختمان ها ساخته شدن، گلش از آسمون هفتم نیامده، همون گله، همون سنگه. ولی چگونه این بیت محور وحدت و انسجام و الفت قریش و سایر قبایلی که با قریش در ارتباط داشتن شده؟ چگونه محور شده؟ آیا اصلا یک پدیده مادی میتونه محور الفت بشه؟ خب اینجا ظاهرش اینه که شده دیگه. یک مقدار عمیق که نگاه میکنید میبینید که این بیت منظور آجرها و سنگها و خشتایی که نهاده شده که نیست. این بیت به خاطر مضاف الیهشه که اهمیت داره، که به ابراهیم و اسماعیل گفتیم انتهرا بیتی، بیتی، بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. اون حقیقتی که بیت رو محور وحدت قرار داده مضاف الیه بیته، بیت الله. پس این بیت به اعتبار اللهه، و الا اون مضاف الیهش رو برداری این بیت هیچ اثری نداره در نظام اجتماعی و غیر اجتماعی. این یک نکته خیلی خیلی مهمه که میتونه واقعا ریشه قرار بگیره برای مباحث علوم انسانی در شاخه علوم اجتماعی. چه چیزهایی باعث میشه که مردم دور هم جمع بشن و چه چیزهایی باید محور قرار بگیره؟ این امت اسلامی که میگیم رو چه حسابی اینها امت میشن، مجتمع میشن، یک پارچه میشن؟ خب حالا سوالی که میخوام اینجا مطرح بکنم و دعوت بکنم عزیزان رو که تأمل بکنن روی این قضیه تا جلسه آینده انشالله به جوابش بپردازیم، سوال اینه: اگر محور الفت رب هذا البيت، خود بیت نه ها، رب هذا البيت، پس چرا در سوره فیل خدای متعال نفرمود الم تر کیف فعل رب البيت یا رب هذا البيت به اصحاب الفیل؟ برادر، مگر اصحاب فیل نیومده بودن هازل بیت رو خراب بکنن؟ خب اینجا باید میفرمود فعل رب و هازل بیت، نباید بگه رب و که. چرا رب و که؟ اونجا عبدالمطلب به ابرهه گفت که انا رب الابل وللبیت ربون، من صاحب شترهای خودم، بیت خودش صاحب داره. پس اینی که در سوره فیل میفرماید الم تر کیف فعل رب بکه، در سوره قریش میفرماید فلیعبدوا رب هذا البیت، این دوتا رو ما نتونستیم بفهمیم که علتش چیه. نتونستیم بفهمیم یعنی در وهله اول ها، در وهله اول اون رب بکه علی القاعده باید بشه رب هذا البیت، چون اونا اومده بودن بیت رو منهدم بکنن، هنوز پیغمبری هم به دنیا نیومده بود که بگیم حالا اومدن اون رو منهدم بکنن، هنوز از اونها خبری نبود. خب حالا چیزی به نظر دوستان میرسه این سوالی که ما مطرح کردیم با این نحوه تبیین و تقریر الان، ولو یه چیز خامی هم باشه، اگه به نظرتون میرسه بفرمایید. خب پس این رو رفقا انشالله یک مقداری تأمل بکنن. عرض کردم اون نکته‌ای که میخواستیم روش تأکید بکنیم و اساس قضیه است در سوره فیل و سوره قریش، از همینجا استفاده میشه که اصحاب فیل اومده بودن خانه خدا رو نابود کنن، خدا خانه خودش رو از گزند حوادث اینجوری نجات داد، اونا رو نابود کرد، از این نابودی یک الفتی بین قریش ایجاد شد که اونها تونستن اقتصاد خودشون، امنیت خودشون و اون تمدن خودشون رو واقعا داشته باشن، ادامه بدن، مردم حول اینها جمع بشن، باشون ارتباط بگیرن. خب حالا سوال اینجا میشه که پس علل قاعده خدای متعال باید بفرماید علم ترکیف فعل رب و حاضل و چرا او فرمود رب بکن؟ این جوابش انشالله میمونه برای جلسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.